و حتی مثال‌های فراوانی هم در این زمینه وجود داره. اما علوم اعصاب شناختی چه نگاهی به این پدیده داره؟ ضمن اینکه من در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان گفتم که ظاهراً سندروم فومو به عنوان یک اختلال روانپزشکی در منابع نیومده و شناخته نشده. حالا شاید الان تغییراتی اعمال شده باشه. بفرمایید ابتدا آقای دکتر که آیا به عنوان یک اختلال روانپزشکی شناخته میشه؟
خب سندروم فومو در واقع یک مخفف اصطلاحی است که مخفف Fear of Missing Out که FOMO میشه فومو و در واقع ترس از دست دادن فرصت ها یا عقب موندن از بقیه است. همونطور که فرمودید بله این یک تشخیص در روانپزشکی نیست و در واقع یک حالتی هستش، یک حالت استرابی هستش که با توجه به ایجاد شدن فضای مجازی ما این رو داریم. قبل از اون هم مشابهش رو ما نوموفوبیا رو داشتیم، یعنی نوموبایل فوبیا، ترس از این که گوشی همراه نزدیکمون نباشه، که خب اینا خیلی به هم شباهت دارن. نوموفوبیا و همینطور سندروم فومو در واقع یک گونه از رفتارهای اعتیادی هستن، یا بهتره که بگیم یک نوع اعتیاد رفتاری هستند اینها، و به این صورت هست که شخص همش خودش رو مقایسه میکنه با دیگران، فکر میکنه که دیگران بیشتر تو فضای مجازی هستند، چیزهای بیشتری به دست آوردن، اطلاعات بیشتری به دست آوردن، یا میبینه دیگران اومدن مخصوصا تو فضاهایی مثل اینستاگرام که بیشتر نکات مثبت رو مینویسن مردم تا نکات منفی، میگه وای چقدر بقیه خوشبخت هستن، چقدر بقیه اطلاعات دارن، چقدر بقیه توانمند هستن و من چقدر از اونها عقبتر هستم. دائم این شخص میره هی موبایلشو چک میکنه، میره توی شبکه های اجتماعی و وبگردی میکنه و خب مسلمه در ابتدا این یک استراب بسیار شدید، اینکه من از اخبار یا پیام ها یا مطالب مهمی که وجود داره و دیگران اطلاع دارن اطلاعی ندارم، دائم داره خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، همیشه تصمیم گیری هایی که داره از ترس از عقب موندنه، از اینکه رقابت، یک رقابت ناسالم و غلط، دنبال چیزی که علاقه داره نیست، دنبال اینه که خب ببینه دیگران به چی علاقه دارن، چی ترند شده، چی مد شده، چی بحث چی باب شده بله. و دائم داره مقایسه میکنه دیگه خودشو، داشته هاشو، زندگیشو و برنامه‌هاشو داره با دیگران مقایسه می‌کنه.
پس اون مقایسه کردنه و احساس جاماندن میتونه از نشانه‌های سندروم فومو باشه. و یک حالت دیگری هم وجود داره که باز در مقدمه برنامه خدمت شنوندگان عرض کردم. فرد وارد پیام رسان خودش میشه، میبینه دوستاش یا دیگر اعضای خانواده در یک گردهمایی دور هم جمع شدن و شادی و نشاط، و خب ایشون در این برنامه تفریحی و سرگرمی و مهمانی حضور نداشته و این حالت بهش دست میده که چرا پس من دعوت نشدم؟ من چی کار کردم؟ آیا کار اشتباهی کردم؟ و این هم باعث میشه که دچار یک آشفتگی ذهنی بشه. این هم میتونه از همون نشانه های فومو باشه دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله دقیقاً، یعنی این هم فکر میکنه که خب طرد شده، کنار گذاشته شده، مخصوصا توی گروه هایی که هست، حالا گروه های دوستان یا گروه های خانوادگی، میگه خب چرا نظر من رو نخواستن، چرا به من اهمیت ندادن، نه صرفا فضای واقعی و جدی، در همون فضای مجازی، در همون گروه ها و صحبت ها، و حس میکنه که خب من نادیده گرفته شدم و احساس کمبود یا حقارت میکنه
یا تنهایی.
بله دقیقا، احساس ناخوشایندی، احساس کنار گذاشته شدن، بی اهمیت بودن، عقب افتادن و اینها رو میبینه.
خب این حالتهایی که شما فرمودین آقای دکتر، این نشانه ها نشانه هایی است که خب دال بر رفتار روانشناختی و حالات روانی هست. میخواییم بدونیم که این حالاتی که خب به فرد درس داده و ذهنش رو پریشان کرده و دچار وسوسه ذهنی شده و مدام با خودش داره یک فکر و خیالهایی میکنه، آیا این مسئله میتونه روی جسمش هم تأثیر بذاره؟
بله 100%. متوجه فکر کنم قبل از اینکه به تأثیرات جسمی برسیم شاید بد نباشه به دلایلش اشاره بکنیم که خب تا حدودی هم قابل جلوگیری هستن. مهمترینش همون استفاده بیش از حد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیه. دلیل دیگه‌ش همونطور که شما هم فرمودین اینه که دائم نیاز داره که تایید بگیره و پذیرفته بشه توسط دیگران، در واقع حالا بخواد لایک بگیره. و مسئله دیگه این که دائما داره خودش رو از لحاظ اجتماعی مقایسه میکنه با دیگران و تحت فشار اجتماع برای موفق بودن، برتر بودن، اول بودن، یعنی اون کمالگراییه که همیشه خودش رو عقب مونده، عقب افتاده از دیگران و جامانده سفر در فضای مجازی و در زندگی واقعی هر دو میبینه.
یه جامانده خیلی خوبی داشتن آقای دکتر. از قضا اگه اجازه بدین قبل از این که بریم سر وقت پرسشی که مطرح کردم و بحث مشکلات جسمانی، همینجا راجع به درمان همین آثار و نشانه های روانشناختی هم ما صحبت کنیم. یعنی میخوام این رو مطرح کنم که همینجا ابتدا راجع به این صحبت کنیم که چطور میتونیم این حالات روانی رو در خودمون کم و کم رنگ تر کنیم. یک اشاره خیلی جزئی داشتین، بحث حضور در شبکه‌های اجتماعی.
اولین قضیه این هستش که اون عامل رو بذاریم کنار، محدود بکنیم، محدود کردن زمان استفادهمون از این فضای مجازی و شبکه‌های مجازی رو کمتر بکنیم، یک ساعت مشخصی رو بذاریم، نه اینکه دائم گوشی دستمون باشه و در فضای مجازی باشیم. دومین قضیه اینه که خب بیایم ببینیم که ارزش‌های ما چیه، اهداف ما چیه، ما در زندگیمون چه هدف و ارزشی داریم و بیایم روی اون خواسته‌ها و ارزش‌ها و اهداف خودمون متمرکز باشیم، به جای اینکه بیایم ببینیم که خب دیگران چی میخوان و دیگران چی کار میکنن. یه نکته خیلی مهم اینه که ببینیم اون چیزی که بقیه میگند و یا در فضای مجازی دارن نشون میدن واقعیت کل زندگیشون نیست. در ایدئال ترین شرایطش اگر کلن دروغ و فیک نباشه، در ایدئال ترین شرایطش اومدن گلچینی از یک قسمتی از زندگی خودشون رو آوردن، در واقع یک بخش خوشگلش رو آوردن، گذاشتن توی ویترین و به ما نشون میدن. اون همه چیز نیست که ما ببینیم واو چقدر همه خوش به حالشونه و واو چقدر ما عقب افتادیم و چقدر بد به حالمونه.
چقدر نزدیک سندروم اردک، سندروم فومو، یعنی برخی از این نشانه‌ای که شما فرمودی خیلی بیشباهت، یعنی به هم نیستن.
بله بله دقیقاً، خیلی شباهت‌های زیادی دارن که خب حالا اونجا تلاش میکرد و دست و پا میزد، خودش رو آروم نشون میداد، اینجا در قلیان هستش و سعی میکنه که تو این فضای مجازی خودش رو فعالتر نشون بده و خب آسیب خیلی زیادتری هم میبینه.
پس بهترین راه درمان اینه که حضور خودمون رو در شبکه‌های اجتماعی کمتر کنیم، یعنی اینجا رژیم مصرف مطرح
میشه داشت بر خوب. کنار اینها توانمندسازی شناختیه، یعنی ما بیایم با تمریناتی که روی تمرکز، روی حافظه، روی برنامه ریزی، روی تصمیم گیری داریم، بتونیم عملکردهای شناختی خودمون رو تقویت بکنیم.
کتاب خوندن هم اینجا بد نیست.
کتاب خوندن هست، ولی بهترین کارها میتونه مثلا تمرینات ذهن‌آگاهی خیلی میتونه کمک کننده باشه.
مثل چی؟ مثلا آقای دکتر؟
مثل اینکه در واقع تمرکز مثلا یک راهکار سادهش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، هوشیاری و آگاهی نسبت به اون کاری که داریم میکنیم. ما همیشه یک مسیر رو در طول زندگیمون از بین خونه تا محل کارمون میریم و میاییم، ولی همینو دقت داشته باشیم که خب چند قدم گذاشتیم، چی دیدیم، به چه صورت بوده، یعنی مسائل رو زیر ذره بین ببریم. فکر نمیکنم الان اگر بپرسید از شنونده‌های مختلفمون کدومشون میدونن که از دم خونهشون، کسایی که تو آپارتمان زندگی میکنن، از دم واحدشون تا سر کوچه یا خیابون که میخوان بیان از خونهشون بیرون چند تا پله هست. شاید بگین چه اهمیتی داره که چند تا پله هست. با این تمرینات ذهن آگاهی ما میتونیم روی هر موضوعی دقیق بشیم، غور کنیم، بریم دقیقاً جزئیات رو ببینیم و بتونیم عاقلانه و کاملا فعالانه تصمیم بگیریم، نه اینکه منفعلانه بیایم یک چیزی رو بشنویم و تحت تاثیر قرار بگیریم و هیجان زده بشیم و از لحاظ جسمی و روانی حالمون خراب بشیم.
یعنی یاد بگیریم که به جای تمرکز روی چیزهایی که از دست دادیم، روی چیزهایی که داریم تمرکز کنیم.
در واقع بخوایم تأمل داشته باشیم و نه اصلا صرفا روی از دست دادن. ببینیم آیا واقعا از دست دادیم چون قضیه اینه که اصلا از دست دادنی نیست،
در کار نیست. بله،
دنیا پر از اطلاعات و پر از منابع و افراد بسیار متفاوتی هم هستن و هر کسی داره به اندازه تلاشش از این منابع استفاده میکنه. اولین قضیه اینه که بدونیم دنیا فقط همین اطرافیان ما نیستن، چرا فقط داریم با اینا رقابت میکنیم و چشم هم چشمی میکنیم. دومین قضیه اینه که ببینیم منابع محدود نیستن و هر کسی رقابتش با خودشه، به اندازه تلاشش میتونه بهره برداری کنه. و سومین قضیه این هستش که ببینیم خب نیازها و خواسته های افراد مختلف متفاوتن. شاید اون چیزی که برای دیگران، برای دوست من، برای اقوام من مهمه، برای من مهم نبوده، نیست، و واقعا من دنبال یک چیز دیگه ای هستم. این راهکاریه که در کنار محدود کردن زمان صرف کردن در فضای مجازی میتونیم این راهکارها رو داشته باشیم. در واقع ما باید هوشیارانه و آگاهانه در فضای مجازی بگردیم،
بسیار
وگرنه شدیداً تحت تأثیر قرار میگیریم. مثل کسی که یک دفعه از یک جای دور افتاده ای ممکنه پاشه بیاد و در یک جایی که ظاهره مدرنی داره و به این حس برسه که وای من چقدر زندگیم رو از دست دادم. دستایی که باید ببینه خب هدف اون چی بوده، دنبال چی بوده، خواستهاش چی بوده، خوشحال بوده یا نه، آیا اینهایی که اینها رو دارن و میگن واقعا خوشحال هستن یا نه.
بله،
چون نهایتا رضایت از زندگی و خوشحالی هدف هستش.
بله، انسانها رو نمیشه
و برق و شلوغی و ادعاهای مختلف.
بله، همه انسانها رو نمیشه یک جا و با همدیگه مقایسه کرد، چرا که هر کدوم از انسانها ویژگی های خاص خودشون رو دارن، در یک منطقه متفاوت، با جغرافیای متفاوت، با فرهنگ، سن و سال و همینطور گرایش ها و از همه مهمتر به هر حال اون تحصیلات و نگرش هایی که دارند، و بنابراین ما نمیتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. و در نقطه پایانی آقای دکتر ابهریان گرامی، یک اشاره‌ای داشتیم به این که بد نیست که راجع به مشکلات جسمانی ناشی از فومو هم صحبت کنیم، و حالا می‌خوایم بدونیم که مشکلات جسمی ناشی از فومو چی میتونه باشه، مشکلاتی که خب بعد از اون حالات و نشانه‌های روانتنی ممکنه در فرد ظاهر بشه.
دقیقاً همونطور که فرمودید، نشانه های جسمانی که دیده میشه دقیقا نشانه های روانتنی هستن و البته یک سری نشانه های مستقیم جسمانی. خب وقتی صحبت از آسیب های روانتنی میشه، بعد نیست اصلا ما اشاره بکنیم ببینیم که پیامد های شناختی و روانشناختیش چیست، که این پیامد ها هستن که در واقع منجر به عوارض جسمانیش میشه. عوارض شناختی که داره خب باعث میشه که اینها توجه و تمرکز درستی نداشته باشند و قدرت تصمیم گیریشون دچار آسیب بشه. اما از لحاظ شناختی اینها دچار اضطراب میشن، دچار استرس میشن، رضایت از زندگیشون کاهش پیدا میکنه و بعد از یک مدتی دچار افسردگی میشن، دچار اعتیاد رفتاری میشن همونطور که گفتیم، و دچار رفتارهای وسواس گونه میشن،
خستگی مداوم، کمبود خواب.
بله بله، دقیقاً. و همه اینها عوارض داره بر روی جسم ما. وقتی شخص استراب داره، یعنی دائما دچار تپش قلب میشه، ممکنه فشار خونش افزایش پیدا بکنه، تعداد ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه، برافروختگی پیدا میکنه، متابولیسم بدنش دچار آسیب میشه، و تمام اینها عوارضی هستش که روی جسمش داره و علائم استرابی رو ما در جسمش میبینیم. در پی اون اگر افسردگی باشه، بی‌انگیزگی رو میبینیم، ضعف رو میبینیم، بی‌اشتهایی. خیلی از اینها بی‌اشتهایی، این شخص دائم فکر میکنه وقتی که در حالت استراب هست، یک نفر اصطلاحاً میگیم ما دو تا سیستم توی سیستم اصلی داریم، سیستم های خودمختار، میگیم سمپاتیک تحریکی و پاراسمپاتیک. دائم شخص سمپاتیکیه، اصطلاحا دائم روی ویبره هستش. خب این نمیتونه خوراک خوبی داشته باشه، نه خواب خوبی داشته باشه،
از زندگی
نه تمرکز روی مسائل زندگی، و قطعا دچار بیماری های زیادی میشه. مشخص شده که استرس با بیماری های ایمنی و با بیماری های عفونی حتی ارتباط بسیار زیادی داره. پس اینها تمامی علائم بیماری های روانتنی رو دارن، بیماری های مختلفی که منشأ اصلیش روانی است، ولی علائم جسمی میده، احساس دردهای مختلف، احساس خستگی، احساس علائم جسمانی در نقاط مختلف مغز، مخصوصا علائم گوارشی دچار روده تحریک پذیر ممکنه بشن، اصطلاحا میگیم IBS هستش، به خاطر اینکه تغذیه خوبی ممکنه نداشته باشن، ضعف عمومی رو خواهند داشت. گفتیم بیماری های عفونی، بیماری های ایمنی مثل بیماری خود ایمیون در اینها زیاد دیده میشه، مثل حالا بیماری هایی که پسوریازیس رو در پوستی و روماتیسم.
چه گسترده شد این بیماری های جسمانی آقای دکتر، پس نباید خیلی ساده از کنار این سندروم، یعنی سندروم فومو بگذاریم، و به نظر میرسه که حتی میتونه زیربنای ابتلای فرد به اعتیاد اینترنتی باشه و زمانی وضعیت بغرنجتر میشه که فردی که در این حالته و دچار این سندرومه برای تسکین خودش مجددن و مدام و به سرعت بره سراغ شبکه‌های اجتماعی.
بله دقیقاً همچین مسئله متاسفانه شایع هست و ما میدونیم که یک مسئله رو داریم به عنوان شناخت بدنمند، اینه که هم بدن ما از مغز ما تبعیت میکنه و هم مغز ما از بدن ما، یعنی که این عوارض جسمانی باز هم مجدداً بر روی مغز و روان تأثیر میذارن و یک چرخه معیوب ایجاد می کنن.
بله.
یعنی این میاد عوارض مغزی و روانی داره، عوارض مغزی و روانی عوارض جسمی، و اون عوارض جسمی باز دوباره عوارض روانی، و یک چرخه پیدا میکنه که اگر خودش رو از این چرخه
نجات نده بله،
مشکلات بسیار عمده در زمین های جسمی، روانی و اجتماعی.
بسیار ممنونیم از شما جناب آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک استادیار دانشگاه و متخصص علوم اعصاب شناختی. سپاسگزاریم، امیدوارم که شنوندگان گرامی هم از صحبت شما لذت برده باشند. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر ابهریان گرامی.
خدا نگهدارتون.
ارتباط با جامعه، آداب معاشرت، روابط اجتماعی بهینه، همه و همه در سواد ارتباطی.
بیماری های نوینی که در فضای مجازی جهان وجود داره بیماری نوموفوبیا است.
دکتر نوید کمالی، مدرس سواد رسانه‌ای.
این بیماری که میراث عصر نوین و عصر ارتباطاته، باعث شده که کاربران تلفن‌های همراه هوشمند دچار یک ترس روحی شدید از دور شدن از تلفن همراه بشن. دلیلش هم وابستگی زیاده کاربران به ارتباطات فضای مجازی است، یعنی اینکه اگر اینها در طول روز پیام‌های متعددی رو دریافت نکنن، ناخودآگاه دچار یک افسردگی میشن، احساس میکنن که کمتر بهشون داره توجه میشه، که نمونه هاش رو شما شاید در اطراف خودتون شاهد باشین، افرادی که صورت متعدد به صفحه موبایلشون خیره میشن یا تا پاسی از شب با تلفن همراهشون خودشون رو سرگرم میکنن. اینها همه نشانه های این بیماری عصر نوین هست. این بیماری در کشور ما هم جدی هست، چون سواد رسانه‌ای استفاده از این ابزارها هنوز در کشور ما یا به طور کلی در سطح جهان شکل نگرفته. متاسفانه این گونه بیماری ها هم در جامعه ما در حال رشد هستن. دو سه تا نکته هم من در مورد برخی از نشانه هاش بگم که شما این رو در خودتون بررسی بکنید. اگر این نشانه ها در شما بود، سعی بکنید فاصله بگیرید از این بیماری. یکیش این که اگر شما در طول روز بیش از 15 بار، بیش از 20 بار صفحه موبایلتون رو چک میکنید، این یکی از نشانه هایی هست که شما دچار این بیماری شدید. یا اینکه خیلی انتظار میکشید که یک نفر به شما پیامی بده، اینها بازم یکی دیگه از اون نشانه های بیماری نوموفوبیا است. یا اینکه اگر نگرانید که خدای نکرده تلفن همراهتون خاموش بشه، همیشه نگران شارژید، همیشه یه شارژر همراهتون هست، همیشه دنبال یه پریزید، اینها هم از نشانه های دیگر این بیماری است. توجه بکنید که این بیماری باعث آسیب‌های روحی و روانی زیادی در شما میشه. یکی از مهمترین اون آسیب‌ها کمخوابی است. افرادی که دچار نوموفوبیا میشن دچار اختلال خواب میشن. لذا توصیه میکنم در استفاده از هر ابزار الکترونیکی رژیم مناسب اون رو رعایت بکنید و همیشه هوشیار باشید.
سواد رسانه‌ای، انتخاب خوب.
سپاسگزارم از توجه شما به افق روشن امروز. موضوع این برنامه سندروم فومو یا ترس از دست دادن. اندیشمندی به نام آدام فیلیپس، روانکاو مشهور انگلیسی، در کتابی به این موضوع اشاره کرده. یادآوری کردن که ترس از دست دادن یا نرسیدن به اون زندگی که آرزویش رو داریم اغلب ناشی از تصورات ما درباره مسیرهای انتخاب نشده و فرصتهای از دست رفته است. آدامز فیلیپس این پدیده رو زندگی نازیسته نامیده. زندگی هایی که هیچگاه فرصت تجربه اون رو پیدا نکردیم، اما در ذهنمون وسوسه انگیزتر و جذابتر از زندگی واقعی ما جلوه میکنه. اما در ادامه همراه خواهیم شد با خانم دکتر مریم زینالی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خانم دکتر زینالی گرامی، سلام عرض میکنیم، خوش اومدید.
سلام، روز شما بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما در خصوص سندروم فومو صحبت کردیم و همچنان صحبت راجع به این پدیده خب بسیار زیاده، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی مطرحه، راهکارهای متعددی هم براش در نظر گرفته شده. اما سوال من از خدمت شما اینه که خانم دکتر زینالی، با توجه به اینکه همگان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و اون نگرش مقایسه خود با دیگران در همه ما وجود داره، چه در دوران تحصیل، در زندگی شخصی و همینطور در حرفه و کار خودمون، این مقایسه وجود داره، اما می‌خوایم بدونیم که چه گروه‌های سنی بیشتر درگیر سندروم فومو هستن، بیشتر به این سندروم مبتلا میشن و چرا؟
حسن، به حضور شما این که واقعیتش اینه که پاسخ به این سوال فقط نسلی نیستش. یه سری لایه‌های روانشناختی و اجتماعی و فناورانه همینو درگیر میکنه. ولی به هر حال بیشترین شیوع رو توی نسل زد داره، با توجه به تعریفی که نسل زد داره که الان دلایلش رو هم میگم چرا بیشترین شیوع رو تو این داره.
بله.
بیشتر متولدین 75 تا 89 بیشتر درگیر این آرزه میشن، برای اینکه به هر حال هویت در حال شکلگیری یه جور ناپایداره و اینکه این نسل زد نه تنها تو ایران، تو سراسر دنیا همزمان با رشد شبکه‌های اجتماعی بوده، از جمله به هر حال شبکه‌هایی که این روزها جوان‌ها خیلی درگیر شدن و به خاطر همین شبکه‌ها یه جور مقایسه دائمی و بی‌وقفه‌ای در یک هویت در حال شکل‌گیری اتفاق افتاده و منجر به تجربه انتخاب‌های بیش از حد شده و به همین علت چون ترس از حذف شدن دیجیتال بچه‌ها داشتن و به صورت وسواسی شبکه‌های اجتماعی رو چک می‌کنن، استراب شدید، در واقع انگار که یه جورایی فکر می‌کنن که از همه عقب موندن و اینکه یه جورایی همین شبکه‌های اجتماعی توی جوونا اینا رو برده به اینکه ترس از تعهد داشته باشن، چه تو رابطه، چه تو شغل، چه حتی توی مسیر تحصیلی. و البته نسل‌های قدیمی هم شیوع داره اما آگاهانه تره. مثلا بچه‌های در واقع جوانای قدیم متولد 60 تا 74 به خاطر فشار موقعیت، مسیر مقایسه شغلی و حتی به خاطر اینکه همچنان اینا هم حضور فعال تو شبکه‌های اجتماعی دارن اما نه از کودکی، یعنی هویت شکل گرفته ولی همچنان حضور تو شبکه‌های اجتماعی دارن و همین حضورشون باعث شکاف بین انتظارات و واقعیت زندگی میشه.
حالا یه سوال خانم دکتر، آیا این پدیده، یعنی پدیده فومو، میتونه منجر به تحت شعاع قرار دادن هویت نسل جوان بشه؟
بله دقیقاً، به خاطر اینکه الان دقیقاً تو سنی هستن که میخوان هویتشون رو پیدا کنن. این هویت تحت تاثیر چیزایی که توی شبکه اجتماعی قرار گرفته هستن که بعضن ممکنه واقعیت هم نباشه و دقیقاً شناخت جوانها رو تحت تاثیر قرار میده. ما اصلا ما که داریم زندگی میکنیم بر مبنای تجربه‌مونه، تجربه بر مبنای شناختیه که در ما شکل گرفته. شبکه‌های اجتماعی چون شناخت رو تحت تاثیر قرار میده و شناخت میتونه هویت رو تحت تاثیر قرار بده، خیلی به راحتی میشه به این نتیجه رسید که هویتی که الان بچه‌های ما کسب میکنن تحت تاثیر یک واقعیت مجازی، من حتی نمیخوام بگم واقعیت دروغین، ولی میگم واقعیت مجازی، واقعیتی که واقعی نیست ولی وجود داره قرار میگیره.
و این مقایسه و این که ممکنه که جا بمونن و یک چیز رو از دست بدن، به اون چیزی که مد نظرشون هست نرسن و مدام احساس میکنن که دیگران در حال پیشرفتن و رو به جلو، یک حسرتی رو در اینها ایجاد میکنه. این حسرته چقدر میتونه ضربه بزنه به این نوجوان و جوان؟
خب قطعه به یقین وقتی که حسرت انگیزه رو در اینا میکشه و این که به تب استراب آینده رو در اینا ایجاد میکنه و وقتی که استراب ایجاد میشه انتخاب قفل میشه. ترس از انتخاب اشتباه، وقتی که شما فکر کنی که جا موندی از بقیه، وقتی فکر کنی که یه گروهی دارن میرن و تو عقب موندی، برابر این ترس از این داری که نتونی به آینده برسی، پس از این که نکنه من برم یه چیزی رو انتخاب کنم که همچنان تو این موقعیتم هم بمونم، تصمیما رو عقب میندازی یا تصمیمات سطحی میشه. میگی دیدین قدیما میگفتن طرف میخواد راه 100 ساله رو یه شبه بره، چون واقعیتش اینه که انگار فقط عمل نمی کنی و بستر اصلی حسرت رو ایجاد میکنه. و یه بدی اتفاق میفته این وسط، این که بعد مدتی ذهن به گذشته برمیگرده. اگه اون موقع اون انتخابو کرده بودم، کاش شبیه فلانی رفتار میکردم، کاش اون موقع این کار رو انجام میدادم. اینجاست که حسرت واقعی شکل میگیره، چون یه جایی شما پی حسرت زندگی دیگران رو میخوری، انتخاب نمی کنی، تلاش نمی کنی، عمل نمی کنی، تصمیم نمی گیری و دیگه اون موقع عقب افتادن واقعی اتفاق میفته.
این همون زندگی نازیسته است دیگه.
بله بله، انگار داری زندگی نازیسته دیگران رو حسرتش رو میخوری بعد از این که یه جایی واقعا دیگه اون زندگی رو زندگی نگردی و اونجاست که حسرت واقعی در واقع شکل میگیره. پس اگر من میخوام اینجا رو جمع‌بندی کنم، چون فرد رو توی اگرها نگه میداره، در موقع فومو ذهن رو بین گزینه‌ها معلق نگه میداره، نه شما از حالت رضایت داری نه اقدام برای آینده میکنی و همش داری تو گذشته زندگی میکنی و چون رضایت بعد انتخاب رو از بین میبره، حتی اگه فرد انتخاب بکنه دائما داره زندگی دیگران رو گزینه‌های از دست رفته رو مرور میکنه و اجازه تثبیت رضایت رو نمیده، این همون چیه؟ همون حسرت خاموشه.
خانم دکتر زینالی، شاید نتونیم این حالت و این پدیده رو به همه تعمیم داد. ممکنه عده‌ای خب مستعدتر باشن و یک عده‌ای نه، اصلا براشون مهم نباشه حالا دیگران دارن چجوری زندگی میکنن، میگه من مسیر خودم رو دارم میرم. میخوایم بدونیم که چه کسانی مستعد ابتلا به سندروم یا پدیده فومو هستن؟
خیلی به ساختار روانی، تجربه های رشد و اینکه فرد نوع جهان بینیش به دنیا چجوریه برمیگرده. یکی از مهمترین دلایلش آدم هایی که سطح دلبستگی استرابی دارن، یعنی توی یک محیط امنی تو خانواده بزرگ نشدن، استرابه انگار همیشه درشون وجود داره. یا آدم هایی که خب درها شما خودتون هم بهتر از من میدونین که ما توی یک سنی تقریبا از متوسطه یک به بالا اکثرا نوجوان ها دنبال کسب هویت هستن. کسب هویت یعنی چی؟ من کیم؟ دنبال جواب من کی هستم هستن. و اون بچه هایی که به این جواب نمی رسن و یک هویت مقشوش پیدا می کنن و اصلا نمیتونن یک من روشنی برای خودشون پیدا کنن، خب به طب زندگی دیگران جذابتر از زندگی خودشون براشون میشه. اینا همه کسایی هستن که احتمال ابتلاشون به فومو بیشتر.
بسیار ممنونیم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زینالی از توضیحاتی که فرمودین در این خصوص. به هر حال تجربه کلی نشون میده که کاهش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و همینطور مدیریت مصرف و همینطور رژیم مصرف میتونه به سلامت روح و روان و جسم ما کمک کنه. سپاسگزارم از همراهی شما. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شما سلامت باشین. خداحافظ.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن با موضوع سندروم فومو یا ترس از